خاطی عزیز الهی که امیرالمومنین به حال دل همه
عزیزان شنونده، آنچه میشنوید صدای مراسم نوروزی است که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاریه و تا دقایقی دیگر با هم سخنان مقام معظم رهبری رو در جمع اقشار مختلف تهران و جمعی از مسئولان خواهیم شنید.
بله، اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر غصه داری بگو یا علی، تو هم مثل سلمان و میثم اگر به عشقش دوچاری بگو یا علی. ماشاءالله دیگه کم کم آماده میشیم برای تشریف فرمایی رهبر معظم و حکیم و فرزانمون، اولین دیدار سال 1404.
خیلی ممنون، خیلی متشکر.
بله، سلام علیکم و رحمت الله حضرت آغاز. خیلی بزرگواریم، خیلی خوشحالیم من و این جمع که در اولین روز سال 1404 روزمون رو با شما آغاز میکنیم و مشتاق و منتظر و مترصد هستیم که از فرمایشات حضرت عالی بهره‌مند بشیم. سال 1403 سال سختی بود برای ما، ولی عمیقا و قلبا عرض میکنم که هر بار که حضرت عالی صحبت میفرمودید چهرتون، کلامتون به این امت آرامش میداد. دعا میکنم که انشالله امسال سال سلامت و عافیت برای همه مردم عزیزمون باشه و امیدوارم خداوند سایه پرمهر شما رو بر سر هممون مستدام نگه داره. برای سلامتی حضرت آقا که پدر امتند و آرامش امت، بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم و از محضرشون بهره مندیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید و انشاءالله این آغاز سال برای همه شما و برای همه ملت ایران سال مبارکی رو نوید بدهد. امسال نوروز و آغاز سال به خاطر تقارن با ایام و لیالی متبرک حال و هوای معنوی بیشتری پیدا کرده. البته این نکته رو به یادمون داشته باشیم که در همه سالها ایرانیان در عید نوروز هم نگاهشون نگاه معنوی و همراه با توسل و توجه به حضرت احدیت، لذا سال تحویل رو با دعا آغاز میکنیم. همیشه جمعیت هایی که در عید نوروز های سالهای متمادی مسافرت میکنن اغلب به مراکز متبرک سفر میکنند. امسال دیدید در لحظه تحویل جمعیت عظیمی رو که در مشهد در صحن مطهر اجتماع کرده بودن، یا شب قبل مردم تهران بهشت زهرا رو انباشتن از جمعیت. این معناش این است که ایرانیان ما، مردم عزیز ما، حتی عید نوروز را هم یک عید معنوی به حساب می آورند و با توجه و توسل به خدای متعال سالشون رو آغاز میکنن. خدا رو باید سپاسگزار بود که با وجود تبلیغات سمی و زهراگین دشمنان برای اینکه ملت ایران رو از معنویت جدا کنند، این تبلیغات، این تلاش های همه جانبه دشمن ناکام مونده و ملت ما به معنویت، به توجه، به توحید، به توسل به ائمه علیهم السلام نزدیکتر شدند. ارادتشون، اظهار محبتشون، اخلاصشون بیشتره. این ایام متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام است. این هم برای ما درسه. امیرالمؤمنین قله عدالت است. قله تقواست، قله گذشت است در طول تاریخ. اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن. اونچه که مایلم به همه عرض بکنم این است که در این شبها فرصت دعا و تضرع را از دست ندید. امشبی که میاد شب 21 است، بعد هم شب 23. اینها فرصته، اینها مغتنمه. هر یک ساعت این شبها برای ما ارزش یک عمر داره. می توانید شما به خصوص جوانها، به خصوص جوانها، می توانید با یک توجه، با یک دعا، با یک اخلاص سرنوشت زندگی خودتون، بلکه سرنوشت زندگی یک ملت رو تغییر بدید با یک دعا. خدای متعال وعده کرده است و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال می‌فرماید، می‌شنوم، پاسخ میدم. ولی یؤمنوا بی یعنی باور کنید، اینو باور کنید، بدانید. دعای شما، درخواست شما، تضرع شما از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه، در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم. این دعا وسیله موفقیت است، نه فقط در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون، برای زندگی شخصیتون، حتی در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم. دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا برای ما در اختیار ما قرار داده، مثل توسل به ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی. از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنند، کمکی که اونها میکنند، کمکی است که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدمتی که خدای متعال محول کرده است به بندگان صالحش در اختیار بندگان ماست. توسل به اولیاء الله و ائمه هدا علیهم السلام و تضرع عند الله، اینا رو باید قدر دانست. پیغمبران خدا در مشکلات بزرگشون متوسل می شدن، دعا می کردن. حضرت موسی در قرآن نقل می کنه از موسی علیه السلام که در مبارزهش با فرعون با اون شدت، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم. دعا میکنه برای اینکه بر فرعون غلبه کند، از خدای متعال کمک میخواد. خداوند متعال هم در جواب میگه قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، دعا کردید، از خدا خواستید که در مبارزه با فرعون پیروز بشید، اینو خواستید، خیلی خوب، قد اجیبت دعوتکما، خواسته شما برآورده شد، فاستقیما، بایستید محکم با ثبات با امید. و موسی علیه السلام به این توصیه الهی، به این امر الهی عمل کرد و در مبارزه خون با شمشیر، خون را بر شمشیر پیروز کرد. مبارزه ملت ایران هم همینجور بود، با توسل، با دعا، با توجه و با استقامت، با ایستادگی، و همینجور خواهد بود. البته جبهه حق در این مبارزات هزینه هم میده، هزینه هم میده. من مایلم تأکید کنم بر این مطلب. به حوادث سال 43، سال 403، سال گذشته با این چشم نگاه کنید. مبارزه در مبارزه حق و باطل، پیروزی با حق است، اما جبهه حق هزینه میده. ما در جنگ 8 ساله در دفاع مقدس ما بودیم یک طرف، یک ائتلاف جهانی بود طرف مقابل پشت سر صدام. 8 سال جنگ طول کشید. بعد از 8 سال همه دنیا قبول کردن که ایران، ایران تنها و توحیده است، بر طرف مقابل پیروز شد. اینو همه فهمیدن، این همه گفتن، این همه تصدیق کردند. اما خب ما در این پیروزی همت ها از دست دادیم، باکری ها از دست دادیم، خرازی ها از دست دادیم، چمران ها از دست دادیم. اینا خسارته، اینا هزینه دادنه، لکن در راه پیروزی نهایی است. حوادث سال گذشته شخصیت‌های بزرگی از دست ما رفتند، شخصیت‌های ارزنده ایرانی، لبنانی از دست ما رفتند. اینا مصیبت بود برای ما، مثل قضیه موسی اونجا هم همینجور. حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت، خودش بنی اسرائیل در نهایت شدت بودند. بنی اسرائیل قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتند که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بایستی، ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر شکنجه ایم. حضرت موسی به اونها فرمود قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت کنید از خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم، جلو چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق شدند، نابود شدند، اثری از اونها باقی نماند، از قدرتشون، از سلطنتشون، اجسامشون فقط باقی موند جلو چشم برای عبرت. به این چشم نگاه کنید، به حوادثی که پیش میاد، به سختی ها، به دشواری ها، نه فقط در زمینه مبارزه. ما سال گذشته، سال 403، حوادث طبیعی هم داشتیم، حوادث تلخ طبیعی در تبس، در یه معدن بیش از 50 نفر جان باختند. خب اینا حادثه از حادثه های تلخی است. استعینوا بالله واصبروا، جواب حضرت موسی اینه، استعانت کنید به خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، شک نکنید. سرانجام این ایستادگی ها شکست دشمنانه، شکست رژیم خبیث فاسد فاسق صهیونیستی است. نکته مهمی که در پیام اول تحویل دیروز عرض کردم به ملت ایران و مایلم تکیه کنم رو اون نکته، این است که در این حوادث تلخ سال 403 قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد، صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت ها در مقابل حادثه ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولت مردانشون کمرشون خم می شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد، نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون، یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردن. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت، ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر. در انتخابات ریاست جمهوری نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن ضرب 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، در تشییع شهید هنیه و در تشییع‌های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها ملت ایران قدرت معنوی خودش رویه خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینها هم راهپیمایی 22 بهمن بود. راهپیمایی 22 بهمن در سال 403 یکی از اون راهپیمایی های تاریخی بود. بعد از 46 سال به یاد انقلابی که آمریکا علیهش فریاد میکشه تلاش میکنه، اروپا علیهش تلاش میکنه، منافقین عالم انواع و اقسامشون، گردنکشان، فساق، فجار در هر نقطه دنیا که هستن و دستشون میرسه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، ملت ایران بعد از 46 سال این حرکت عظیم مردمی رو در روز 22 بهمن انجام میده. ملت ایران خودش به دنیا شناساند. عزیزان، خودمون هم خودمون رو بشناسیم. ملت ایران خودش هم خودش رو بشناسه. ملت ما ملت قوی هستیم، ما ملت رشیدی هستیم. همه این مسائل، این رشادت، این حضور، این وارد میدان شدن، همه در حالی بود که مشکلات اقتصادی هم مردم رو احاطه کرده بود. اینجور مشکلات اقتصادی معمولا جمعیت‌های مردمی رو ناامید میکنه، افسرده میکنه. مردم ما با همه این مشکلات وارد میدان شدن، از نظام دفاع کردن. دشمنان نظام به کوری چشمشون دیدن که ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی علاقمنده. در زمینه کار برای کشور هم مردم نشاط انجام دادن. من البته دیروز گفتم، تکرار هم میکنم، اون شعاری که ما سال گذشته دادیم به طور کامل انجام نگرفت، این به جای خود محفوظ. اما مردم در میدان کار، در میدان و عمران و آبادی و ساخت و پیشرفت، انصافا دست کم مردم کم نگذاشتن، کارهای بزرگی انجام گرفت. یه مقداریش رو در اون جلسه‌ای که کارآفرینان تو همین حسینیه جمع شدن و گزارش دادن کارهایی که انجام گرفته بود، یه مقداری از اونها پخش شد. الان هم شما ببینید تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی طرح‌های فراوان مفید برای مردم در سرتاسر کشور، بعضی بزرگ بعضی کوچک اما زیاد متعدد افتتاح شد. این نشون دهنده این است که مردم در میدان کار الحمدلله فعالن. البته ما قانع نیستیم، کار باید انجام بگیره، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم، یه مختصری درباره اون توضیح خواهم داد. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم، جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلیه بهبود معیشت کشور، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم. تولید خیلی اهمیت داره، تولید داخلی. منتها تولید احتیاج پیدا می‌کند به سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری هم ذهن بعضی ها تو میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره به سرمایه گذاری.